ساعت 16 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. رهبر جمهوری اسلامی ایران آمریکا و عربستان را به دشمنی با ایران و اسلام متهم کرد. شمار قربانیان سیل در استان لرستان به 14 نفر رسید. سپاه پاسداران برخورد با روستاییان در استان خوزستان را رد کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با سفرای برخی از کشورهای مسلمان در ایران، آمریکا و عربستان سعودی را به دشمنی با ایران و اسلام متهم کرد. آقای خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبهش گفت حکومت ایران اهل دشمن تراشی نیست و به گفته او چون حرف اسلام را میگوییم دشمنی ایجاد میشود. او همچنین آمریکا را متهم کرد که از کشورهای اسلامی میخواهد از اسلام دست بردارند. رهبر جمهوری اسلامی گفته است حکومت عربستان هم همین را میخواهد. علی خامنه ای برای این ادعاها مصداق یا شواهدی ارائه نکرده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش شمار قربانیان سیل روزهای اخیر در ایران خبر داد و گفت تعدادی کشته جدید از سیل شمال و غرب در حال انتقال به پزشکی قانونی است. او به تعداد دقیق قربانیان سیل در روزهای اخیر اشاره نکرد، اما خبرگزاری ایسنا از قول مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان گزارش داده است که تاکنون 14 جسد به دلیل خفگی ناشی از سیل و یا در ارتباط با آن به پزشکی قانونی این استان ارجاع شده است. به دنبال انتشار اخبار و تصاویری از برخورد برخی یگانهای سپاه پاسداران با گروهی از روستاییان استان خوزستان، سخنگوی سپاه پاسداران با رد این اخبار گفت مسئولیت اجرای مصوبات شورای تامین استانها در شرایط خاص بر عهده نهادهای انتظامی و قضایی است. سه‌شنبه شب فیلم‌ها و تصاویری از درگیری نیروهای سپاه پاسداران با گروهی از مردم در چند روستای استان خوزستان منتشر شد. گفته شده است افراد حاضر در این تصاویر ساکنان روستاهایی در اطراف سوسنگرد هستند که به شکستن سیلبندهای احداث شده توسط آنها از طرف سپاه معترض هستند. سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه بین‌المللی پس از وقوع سیل در بخش‌هایی از ایران و ایجاد خسارات در برخی شهرستان‌ها از آمادگی خود به منظور اعزام نیرو، کمک رسانی و ارسال اقلام برای آسیب دیدگان خبر دادند. اما آمریکا، بیشتر کشورهای اروپایی، روسیه، چین و کشورهای عربی تاکنون هیچ اقدام عملی برای کمک به سیل زدگان انجام ندادند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
سیل اخیر در ایران که از 29 اسفند و در سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی آغاز شد، به سراسر کشور گسترش یافت و دست کم 45 تن در آن جان باختند. وزیر کشور ایران 12 فروردین گفت حدود 400 شهر و روستا در 15 استان کشور همچنان درگیر سیل هستند و تا کنون 78 جاده بین شهری و بیش از 2000 جاده روستایی بر اثر سیلاب مسدود شدند. مقام های جمهوری اسلامی به طور معمول در بلایای طبیعی یا حوادث مرگبار از سایر کشورها و نهادهای امدادی درخواست کمک نمی کنند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز در ستاد بحران گفت ایران دولت ضعیفی نیست و خیلی هم ثروت دارد و برای یک حادثه دستی به سوی هیچ کشوری دراز نخواهد کرد.
حتما دولت ایران دولت ضعیفی نیست. ما دولت قوی هستیم، دولت ثروتمندی هستیم. میلیاردها دلار منابع طبیعی در همین استان خداوند تبارک و تعالی به اسم نفت و گاز و منابع دیگه قرار داده. یک کشوری که این همه ثروت داره که در مقابل یه حادثه دستش بلند نمی کنه که بگه من مشکل دارم. بله ممکن هست به جهت نقدینگی که این منابع تبدیل به پول بشه و مشکل مردم حل بشه زمان ببره، ولی ما برای این سیلابای محدودیت منابع نداریم.
در سیل رودبار و زلزله بم اما کمک‌های فراوانی از سراسر جهان روانه ایران شد. این بار اما هیچ کمک جدی و قابل توجهی هنوز به دست آسیب دیدگان سیل نرسیده و همچنان وضعیت و شرایط بسیاری از مناطق وخیم اعلام شده است. دکتر نامدار بقایی یزدی، استاد زیست فناوری و محیط زیست، در گفتگوی با رادیو فردا در این باره به انزوای سیاسی ایران در جهان اشاره کرد.
خیلی چیز عمده و اساسی ما نمی‌بینیم. اینم متاسفانه به خاطر سیاست‌های به نظر من غلط جمهوری اسلامی است که این انزوایی که ایران پیدا کرده جمهوری اسلامی در دنیا، این دشمنی‌هایی که انجام میده. الان اگر ما کشور اسرائیل دوست بودیم، اگر میتونستیم ازشون کمک بگیریم، بزرگترین و شایان‌ترین کمک ها رو میتونستن الان اسرائیلیا که بهترین مدیریت آب و سیلاب و اینها رو دارن برای ما انجام بدن. ولی خب به خاطر دشمنی 40 ساله‌ای که با اسرائیل داریم نمیتونیم کمک بگیریم. از ایالات متحده آمریکا نمیتونیم کمک بگیریم و بسیاری کشورهای، متاسفانه باز بگم، عربی اطرافمون، کشورهایی که خود ایران کمکشون میکنه، الان عراق همسایه‌مون یا این کشورها هم حتی نمیتونن بیان و یک کمک کوچیکی هم حتی انجام بدن. الان سوریه، نمیدونم، اینها هر کدومشون آقای بشار اسد شما ندیدید که پیامی داده باشه برای سیلزده های ایران، یا حزب الله لبنان من ندیدم این چند روز پیام تسلیتی یا پیام همدردی با مردم ایران داده باشه. ولی خب میبینیم که کشورهای دیگه، همونطور که گفتید، مثل بنگلادش یا جای دیگه، برای اینکه به هر حال سیاست درستی دارن و با دنیا سر جنگ و سر به قول معروف دشمنی ندارن، میتونن که کمک های لازم رو بگیرن از کشورهای دیگه.
ترکیه تنها کشوری است که کمک هایش به ایران فرستاده شده است. منابع گزارش ها 5 کامیون حامل کمک های انسان دوستانه صلیب سرخ ترکیه از طریق گذرگاه مرزی عازم ایران شد. این محموله ها شامل چادر، تخت خواب، بسته بهداشتی، پتو، وسایل آشپزخانه و اجاق هستند. سفیر آلمان در ایران نیز از کمک های انسان دوستانه این کشور برای قربانیان سیل های اخیر در قالب 40 قایق و تجهیزات ایمنی توسط صلیب سرخ آلمان خبر داد. تعدادی از مردم عراق نیز با برپایی کمپینی تحت عنوان زیر آتش بودیم و ما را یاری کردید، حالا شما زیر آب هستید و نوبت یاری ما رسیده است، در حال جمع‌آوری کمک به سیلزدگان ایرانی هستند. وزارت خارجه آمریکا نیز در وبسایت فارسی خودش عکسی از زلزله ایران با یک قاب سیاه منتشر کرده و ضمن همدردی با سیلزدگان گفته آماده است تا به مردم ایران کمک کند. صلیب سرخ انگلیس، هلال احمر آذربایجان و افغانستان و سازمان ملل متحد هم برای کمک اعلام آمادگی کردند. سفیر نروژ هم در تهران از تلاش‌های داوطلبان و نجاتگران جمعیت هلال احمر تقدیر کرده و گفته پیگیر کمک‌های بشردوستانه از کشور نروژ خواهد بود. اکثر کشورهای اروپایی تا کنون کمکی ارسال نکردند و پیشنهاد کمک تنها منحصر به توییتر ماند.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
من بگرده اشغال شده ایمن، من بگرده ویران شده ایمن، زیر بار این همه ظلم و ستم کمر خم نکردیم، زیر بار این سیلی هم بیران شما کمر خم نکردیم، تا یه آخونده که روزتونه که تو میلیون فلاح جلیلی روزه میخوند، سرنوشت کشور ما رو تو دستش گرفت و هر سال یه شعار دیگه، هر سال بدبختی تر و مشکلات بیشتر و هر سال مردم ضعیف‌تر و طبقه ضعیف‌تر میشن.
ترامپ شما خودش سیل تحریما را به سوی ایران روانه کرده، الان داره دلسوزی میکنه از مردم ایران.
بعد از این 10 روز حتی اونهایی که شک داشتن اندکی در ناتوانی رژیم متوجه شدن که این رژیم جهل و خرافه فقط در دزدی، اختلاس و تجاوز به مردم خودش قوی هست. وقتی پای کار و عمل در میان باشه بسیار ناتوان و زبون هستن و کاری به غیر از آب بازی و شعار مرگ بر آمریکا دادن نمیتونن بکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران، شامگاه سه‌شنبه در سن 84 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمشید مشایخی طی 2 هفته گذشته در بیمارستان عرفان تهران بستری بود. همکارم بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه‌های سینمایی رادیو فردا، الان در استودیو همراه ماست تا درباره جایگاه هنری جمشید مشایخی برای ما بیشتر بگه.
آقای مشایخی رو ما میتونیم به عنوان یکی از مهمترین نمادهای بازیگری و هنرهای نمایشی ایران بدونیم. حضور دامنه‌دار ایشون در گذر از دهه‌های مختلف در بخش‌های مختلف تصویری ایران کاملا در ذهن مخاطبان حک شده. با توجه به اینکه آقای مشایخی در سه حوزه اصلی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران فعال بودند و در تعدادی از مهمترین محصولات این رسانه‌ها هم حضور داشتند، نامی است که برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان آشناست. در واقع وارد جایگاه بازیگرانی شدند که از یک سطح مورد توجه هنردوستان جدی خارج میشن و وارد لایه‌های دیگری از اجتماع میشن در هر کشور مختلف. و میتونیم بگیم آقای مشایخی در کنار چهار نفر دیگری که به عنوان پنج نماد اصلی بازیگری ایران نام برده میشد، داوود رشیدی، محمد علی کشاورز، عزت‌الله انتظامی و علی نصیریان، تونسته بود که در واقع این جایگاه رو برای خودش تثبیت کنه و تا حدود زیادی حضورش در هر فیلم و سریال میتونست اعتباری، حتی میتونیم بگیم قابل توجه به اون محصول بده و نظر بینندگان رو جلب بکنه. به ویژه اینکه چند نقش خیلی مهم هم در کارنامه آقای مشایخی هست، حضورش در نقش کمال الملک در سریال هزار دستان و در نقش‌های تصویری، به ویژه نقش معروفش به نام خاندایی در فیلم قیصر، کاملا جاهایی هست از اون نقش‌هایی هستش که هر کسی بخواد محصولات تصویری ایران رو به یاد بیاره یاد اونها میفته. اتفاقا ساعتی پیش هم با پوری بنایی، بازیگری که با آقای مشایخی در فیلم قیصر همراه بود، گفتگوی کوتاهی کردم در که خانم بنایی در تهران هستن و از ایشون درباره همکاریش با آقای مشایخی پرسیدم. فرصتی فکر میکنم که بتونیم این گفتگو رو بشنویم.
آقای مشایخی واقعا عزیز دل هنرمندان چه قدیم چه جدید بوده و هست و من وقتی شنیدم خیلی ناراحت شدم. امروز صبحم با خانومشون گیتی جون صحبت کردم، تسلیت گفتم ایشالله که بقای عمر تمام هنرمندای دیگه باشه.
خانم بنای، شما یکی از مهمترین فیلم‌های کارنامه آقای مشایخی هم بازی بودیم با ایشون.
بله، من چند تا فیلم با ایشون در خدمتشون بودم. قیصر رو که میدونه خودتون دیگه، من در اون فیلم با آقای مشایخی و بهروز هم بازی بودم.
درباره بازی در اون فیلم میتونید توضیح بدید که در واقع چه اتفاقی افتاد که سطح بازیگری این فیلم به این انقدر بالا بود و بازی بسیار خوبی هم از آقای مشایخی دیدیم در کنار خود شما؟
تمام بچه‌ای که در اون هنرمندایی که در اون فیلم بودن همه‌شون بازی‌هاشون فوق‌العاده بود، همه خوب بودن. ولی خب آقای مشایخی چون بازیگر خیلی خوبی از تئاتر و سینما بوده و هست، این هیچ وقت از دلها بیرون نمیره و سر فیلم قیصر هم واقعا سنگ تموم گذاشتن، میشه درخشیده.
پیش از فیلم قیصر شما آقای مشایخی رو میشناختین؟ از کارهای تئاتریشون آیا آشنایی داشتین؟
بله بله، کی آقای مشایخی رو نمیشناخت؟ ایشون چهره محبوب و بازیگر فوق‌العاده خوب سینما و تئاتر ما بودن، ایشون همیشه میدرخشیده.
و بعدتر هم در بعد از انقلاب هم کارهای ایشون رو شما دنبال کردین؟
نه، من میدونیم بعد از انقلاب من زیاد اهل رفتن سینما و اینا نبودم، چون خودم هم کارم رو کنار گذاشته بودم و کار نمی کردم، اصولا زیاد نبودم توی این محافل. ولی آقای مشایخی رو چون من با خانوادهشون خیلی نزدیکم، با گیتی جون مرتب می دیدمشون.
کارهای هنریش مثل سریال هزار دستان رو دنبال نکردین؟
بله اونو دیدم، اون فوق‌العاده بود. بله،
گفتگوی بود با پوری بنایی، بازیگر سرشناس، درباره زنده یاد جمشید مشایخ. ادامه خبرها. سازمان مدیریت بحران وابسته به وزارت کشور ایران با انتقاد از اظهارات محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، درباره نحوه کمک رسانی به سیل‌زدگان میگوید این صحبت‌ها کلیت نظام اسلامی را هدف قرار می‌دهد. روز سه‌شنبه رسانه‌های ایران اظهارات انتقادی محمد پاکپور را در گفتگوی تلفنی با محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، منتشر کردند که در آن آقای پاکپور گفته بود دولتی‌ها جرأت نمی‌کنند به منطقه نزدیک شوند و مردم از وضعیت آسی شدند. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 با رادیو فردا بمانید.